الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائه اجمعین لا یوم الدین. بحث در وظیفه چیه که عند الشک فی کون الواجب نفسیا او غیریا فبأیه ما یحمل الواجب، آیا به واجب نفسی حمله بشه این در شک و دوران بین وجوب نفسی و غیری، یا به واجب غیری حمله بشه؟ گفتیم که اینجا بحث‌هایی شده بین علمای اصول و متأخرین مقتضای اصول لفظیه چیه، اصالت الاطلاق، اینها اصل عدم تغییر، اصل نسی واجب نفسی باشه غیری نباشه، واجب غیری هست که نیاز به بیان زائد داره نه واجب نفسی، و مقتضای این چنین اصل ها این است که حمله بر واجب نفسی بشه. ولذا در هم مقتضای اصول لفظیه و هم بعضی از اصولیون مستقیماً دلیلی آوردن برای حمله به واجب نفسی. داشتیم این دلیلها رو بررسی میکردیم که دلیل مرحومای آخوند رو مطرح کردیم، دلیل مرحومای بروجردی رضوان الله تعالی علیه رو مطرح کردیم در نهایت الاصول جلد یک صفحه 170، و دلیل سوم که باز مطرح شده برخی از علمای اصول فرمودن که اصلا این بحث خیلی روشنه، به عرف هم مراجعه بکنیم بگیم این عمل واجبه، فوراً حمله میکنن به واجب نفسی، واجب غیری اصلا به ذهن نمیاد مگر اینکه قرینه بیاد یا مثلا تصریح بشه. مسئله اینقدر روشنی که مثلا واجب که گفته میشه، عرف نظرش به نوعی انصراف پیدا میکنه به چی؟ به واجب نفسی، نه واجب غیری. همین دلیل روشنیست که این دشک هم همون واجب نفسی مورد توجه قرار بگیره، حمله بشه به واجب نفسی. اینم یکی از ادله در بیان برخی از اصولیون که نظر عرف همینه. دلیل سوم. دلیل چهارم که آخرین دلیلمون هست که مورد تعرض قرار میدیم، البته ادله دیگری مطرح شده دیگه کفایت میکنه، و اون اینه که مثلا بنای عقلا بالاتر از مسئله اهل عرف، بنای عقلا بر این است که واجب را حمل بر واجب نفسی می کنن نه واجب غیری. مثلا اگر یه چیزی واجب باشه، ما نمی دانیم واجب نفسیه یا غیریه، احتمال بدیم که این واجب غیریه، و اگر واجب غیری باشه باید اون ذل مقدمهش واجب بشه که این واجب بشه. اون ذل مقدمه هم معلوم نیست برای ما فعلا واجبه یا نه. پس بنابراین این کلام بگردن ما آمده واجبه، احتمال بدیم این واجب غیریه، و ذل مقدمهش آیا واجب شده یا نه اونم نمیدونیم، پس این واجب را لازم نیست ما انجام بدیم، حمل بکنیم به واجب غیری بودن. بگیم خب اگر با صرف احتمال ها احتمال میدیم آیا واجب نفسی یا غیریه، خب میگیم خب احتمالا شاید واجب غیری باشه. واجب غیری باشه، خب ذل مقدمه اگر واجب بشه بالفعل این واجبه، ذل مقدمه واجب نشه که این بالفعل واجب نیست. در نتیجه نمیدونیم اصلا این واجبه فعلا یا نه، با صرف این احتمال سهلنگاری بکنه شخص و عبد نره به سوی انجام دادن این واجب. اوغلا این رو مذمت میکنه، اوغلا میگن با صرف این احتمال حق سهلنگاری و تنبلی نباید شما به خود بدید. همین مقدار که این واجبه، ولو فعلا نمیدونی واجب نفسیه یا غیریه، وقتی میدونی واجبه برو دنبال کار. صرف این که نمیدانم واجب نفسیه یا غیریه، احتمال واجب غیری بودن میدهم و واجب غیری باشه ذل مقدمه اگر واجب باشه من باید این انجام بدم، خب شاید این ذل مقدمهش هم واجب نشده باشه. صرف این که این احتمال واجب غیری بودنم رو میدم بشینم سر جای خودم. اوغلا میگن نه این کار کار معقولی نیست. نه نه اون یه بحث دیگه هست. تازه فرمودی اینجا اوغلا میگن که تو که میدانی این واجبه، صرف احتمال واجب غیری بودن و این چنین فلسفه بافی کردن و اگر واجب غیری باشه ذل مقدمش باید بالفعل واجب باشه تا این واجب بشه اونم معلوم نیست، پس فعلا نمیدونم چون این واجب غیری یا نفسیه بشینه سر جای خودش. اوغلا چنین بنا را نمیپذیرند. اوغلا بهش میگن که برو دنبال انجام واجب. این معناش چیه؟ یعنی حمله بر واجب نفسی، حمله کردن بر واجب نفسی. این است که بیان خوبی هست. بنای اوغلا این هست که در این چنین موارد حمل میکنن واجب را بر واجب نفسی و میرن دنبال انجام دادن، و کسی با این بهانه و با این احتمال بشینه و دنبال اتیان این واجب نره، اوغلا این را سی ازش نمیپذیره. با این بیان مقتضای اصول لفظیه و مقتضای این سه چهار دلیلی که گفتیم، این در شک فی کون الواجب نفسیان و غیریان، خیلی روشن وظیفه معلوم شد که حمله بر واجب نفسی بودن وظیفه است. سه چهار تا دلیل آوردیم و مقتضای اصول لفظی هم همین بود.
این دلیل سوم گفتید اوف یا ارتکاز عرفی؟
همون دیگه.
اوف دلیل نیست، ارتکاز عرفی
دلیل هم نباشه به عنوان تأیید و به ازو بالاخره عرف. سلام علیکم و رحمت الله. عرف همون حمله، اصلا کسی در عرف متشرعه واجب غیری اینا چندان به ذهن مردم نمیاد، حمله بر واجب نفسه میکنن. معلوم میشه که مسئله حمله واجب بر واجب نفسی اینقدر روشنه که اهل عرف هم اصلا به واجب غیری بودن توجه نمیکنن، ارتکاز دارن که همون واجب نفسی باشه. بعد از این بیانات حالا این سوال مطرحه که حالا فرض کنید که کسی به این مقتضای اصول لفظیه و همچنین ادله اربعه که آورده شد قانع نباشه که نه خیر، آقا این در شک بین کون الواجب نفسیان و غیریان، نمیدانم من واجب نفسی یا غیریه، حمل بر واجب نفسی بودن و احتمال واجب غیری را نادیده گرفتن و حمل بر واجب نفسی بودن واجب، این ادله برای من قانع کننده نبود. نه اصول لفظیه‌ای که مطرح کرد و این ادله اربعه‌ای که مرحوم آقای آخون، مرحوم آقای بروجردی و عرف و اوغلا مطرح کرد. و بالاتر از نظر کسی مبنای مرحوم شیخ یا آغازی‌های عراقی را بپذیره که اصلا انعقاد اطلاق را در اینجا چیه؟ نپذیره. بگه که در خدمت شما عرض کنم مفاهیم حرفی در هیئت اصلا انعقاد چیه؟ انعقاد اطلاق را من قبول ندارم. خب اگر این چنین باشه، مبنای این دو بزرگوار را کسی بپذیره یا نه مبنای این دو بزرگوار را نپذیره، این سه چهار تا دلیل مقنع نباشه، قانع کننده نباشه در شک بین نفسی و غیری، واجب را به نفسی حمله بکنیم، چاره چیه؟ بریم به سراغ اصول عملیه دیگه. وقتی اصول لفظیه قانع کننده نشد، ادله اجتهادی سه چهارگانه ای که اقامه کردیم قانع کننده نشد، باید بریم به سراغ چی؟ اصول عملیه. ببینیم مقتضای اصول عملیه چیه؟ عند الشک فی کون الواجب نفسیا او غیریا، اصول عملیه چه اقتضا میکنه؟ آیا بحث اصل براءت پیش میاد که اصلا شک کردیم یه واجبی نفسی یا غیریه؟ کلن اصل براءت جاری بکنیم خودمون راحت کنیم، یا اصل اشتغال و احتیاط جاری بکنیم، بگیم آقا بالاخره قدر متعقن واجبه، نهایتا ما نفسی و غیری بودن را نمیفهمیم. خب نفهمیم اون مهم نیست، اصل واجب را انجام بدیم. اقلا اشتغال و یقینی یستد علم فراغ یقینی. چیه وظیفه؟ مقتضای اصول نفس عملیه چیه؟ اگر اون ادله اصول لفظیه و ادله چهارگانه که آوردیم قانع کننده نشد، واجبی به گردن ما آمده، هیئت امری را مولا به ما متوجه کرده، وجوب ازش استفاده میشه، ولی نفسی و غیری بودن را متحیریم، نمیدانیم. مقتضای اصول لفظیه چه اقتضا میکنه؟ آیا به اصل براءت بریم یا به طرف اصل اشتغال یا چی؟ این بحث جدیدی است که مطرح میشه. مرحوم های آخوند در کفایه اینجا سه صورت را قبل از آنی که وارد اصل بحث بشه، سه صورت را مورد بحث قرار داده و این سه صورت مورد نقد و انتقاد یا تأیید برخی از بزرگان مثل مرحوم نایینی و مرحوم آزیا عراقی و دیگر بزرگان واقع شده. ولذا قبل از ورود به اینکه مقتضای اصول عملیه چه هست، این سه صورتی که مرحوم های آخوند در کفایه مطرح کرده مورد بحث قرار میدیم. ایشون میفرماید ما اینجا سه صورت داریم، اینها را قبل از ورود به اصل بحث جدا باید بررسی کنیم. یک، شک میکنیم در نفسیت و غیریت واجب مع العلم به وجوب الغیر، با اینکه میدونیم که این غیر وجوب داره واجبه، اما نفسی و غیری بودنش رو نمیدونیم. مثال خواهیم زد، مثلا من میدانم که باید با وضو باشم الان، ولی نمیدونم آیا من نذر کردم این ساعت با وضو باشم یا به خاطر نماز باید با وضو باشم. مقدمه نماز صلاته، اصل وجوب وضو برای من چیه؟ محرزه، ولی آیا به خاطر یه نذری که کردم، مثلا من در این ساعتها با وضو کردم، چنین نذری انگار کردم، اگر چنین نذری کرده باشم به خاطر نذر به من واجب شده باشه، میشه واجب نفسی، مثل صلات میشه. یا نه نذری نکردم، اشتباه میکنم، چنین فکری به ذهنم اومده، به خاطر اینکه نماز بخونم این وضو بر من واجبه، این چنین باشه میشه واجب غیری. اینجا وجوب این وضو برای ما چیه؟ محرزه. اما آیا اون واجب نفسیه یا واجب چی؟ غیریه. اینجا چیکار باید بکنیم؟ این یه صورته که محل بحثه. صورت دوم، در نفسی و غیری بودن شک داریم اما در وجوب غیرم شک داریم، مثل اون صورت قبلی نیست که علم به وجوبش داشتیم، ولی آیا به نظر واجب شده یا به خاطر مقدمه صلات بودن اونو نمیدونستیم، ولی اصل وجوبش رو چیه؟ میدانستیم. اینجا نه، اولا در اصل وجوب شک داریم، اگرم واجب باشه نفسیه یا چی؟ غیریه. اینم صورت دوم. صورت سوم این است که شک در وجوب نفسی و غیری داریم با علم به عدم وجوب غیر. مثل فرض کنید که خانمی است که عادت ماهیانه داره، حائض هست، خب صلات بر او چیه؟ واجب نیست الان، بلکه حرامه. این است که در این چنین صورت که این وجوب غیر علم به عدم وجوب داره، اگر فرزن واجب بود، واجب نفسی بود یا واجب غیری بود؟ این هم یه صورتی است.
علم داره به غیری نیست.
بله؟
علم داره که غیری نیست.
داره نه، علم داره که اصلا ذل مقدمه فعلا به این واجب نیست. اگر واجب بود، آیا واجبش نفسی بود نسبت به وضو یا واجب چی؟ غیری بود. اینم صورت سومی که مرحوم آقای آخوند در کفایه مطرح فرموده و عرض کردم که حواشی و نقد و نظرهایی در رابطه با کلامشون. صورت اولا را بحث میکنیم. علم به وجوب این غیر داریم، مع شک فی کونهی نفسیان او غیریان. مثال روشنش همونی که عرض کردم، نمیدانه این وضو کلام بر من واجب شده به نظر فهو واجب نفسیم، یا نه به سبب کونهی مقدمتن لسلات واجبه فهو واجب غیریون، اونو نمیدونیم. مرحوم آقای آخوند اینجا خیلی خلاصه در یه خط و نیمی خودش راحت کرده، گفته اینجا احتیاط و اشتغال میگه که باید اونو انجام بدیم، بالاخره یا واجب نفسی یا واجب چی؟ غیریه. ولو جهت وجوب و عنوان وجوب را نمیفهمیم که غیریه یا نفسیه، ولی اصل وجوب برای ما چیه؟ محرز احتیاط. میگه که خب باید انجام بدیم دیگه، واجب اتیان باید بکنیم، این رو انجام بدیم. ولو اینکه جهت وجوب فی کونهی نفسی یا نو غیری هم برای ما روشن نیست. روشن نباشه وقتی که اجمالا میدونیم این واجبه باید اتیان بکنیم. حرف خوبی هست، غیر از این حرفی نمیشه زد. منتها مرحوم نائینی و برخی دیگر از بزرگان دوتا چرا؟ بسه دلباز شدید امروز. چرا دوتا؟
یه وضوعی نمیدونیم این واجب نفسی یا واجب
فرقی نیست. یه وضوع میگیریم، حالا میگیم جناب وضوع که من شما را انجام میدم، فرقی نمی کنه نفسی باشی باش، غیری باشی باش، من باید انجام بدم. هر چی نه اصلا بی همون دیگه، اصل وضوع واجب را انجام میدهم ولی نمیدونم این نفسی یا غیریه، اون نمیدونم. تازه فرمودید ولی اصلشو چی انجام میدم؟ میگم خدایا نفسی هست نفسی حساب بکن، غیری هستی غیری حساب بکن. بالاخره ما بنده عاجز حضرت عالی هستیم و اصل وجوب را میدونیم، ولی نفسی و غیری بودن برامون چیه؟ مبهمه، انجام میدیم. خب این حرف حرف چیه؟ درستی هست، ولی به نوعی فرار از اصل مطلبه.
جواب نشد.
تازه فرمودی حرف درستیه، حرف خوبیه، بله باید انجام بده. وقتی میدونی واجبه باید واجب انجام بدی دیگه، نمیتونی فرار بکنی از واجب. و نفسی بودن و غیری بودن هم که نمیدونی، خب ندون. این حرف مرحوم آیاخون حرف معقول و منطقی است، ولی سوال از آقای آخوند این است که ایشون که انجام میده چطور باید انجام بده؟ اگر این واجب نفسی باشه میتونه این را قبل از نماز انجام بده، بعد از نماز انجام بده، میتونه واجب نفسی باشه میتونه دیگه. اما اگر واجب غیری باشه باید قبل از نماز انجام بده. حضرت فرمودی باید قبل از نماز انجام بده واجب غیری باشه، چون واجب غیری باشه به عنوان مقدمه وجود پیدا کرده، باید قبل از ذل مقدمه این انجام بده. این مسئله را شما مرحوم آیاخون حل نکردید.
واضحه از کلامشون دیگه. نماز میگه که شما یه حضور میگیری نمیدونی غیریه یا نفسیه. خب واضحه که بعد از نماز نباید بگیری دیگه.
چرا نفسی باشه؟ نفسی باشه چی؟
نه ایشون میگه نمیدونی نفسیه یا غیریه.
بله
نمازی
دارید از آیه آخون دفاع میکنید؟ خب پس قبلا مطالعه بکنید تا بتونید خوب دفاع بکنید و بی خود دفاع نکنید، چون از کسی بی خود دفاع کردن دوستی نیست. خدو فرمودی این است که ببین اشکال به آخون وارده. میگه بله این حرف درست ما قبول داریم، اصل واجب بودن این معلومه، باید واجب انجام داد، اما چگونه این شخص میتونه انجام بده؟ یحتمل واجب نفسی باشه. خب میتونه بس اگر این سینم باشه طبق این احتمال واجب نفسی باشه، قبل از نماز بعد از نماز بودن مخیره براش. اینشو مشخص نکردی. یحتمل واجب غیری باشه، واجب غیری باشه باید قبل از نماز انجام بده. بعد از نماز انجام دادن هم نمازش باطله هم وضوش باطله. اینشو شما اصلا وارد بحث نشدید. بهتر بود وارد این بحث می شدید، اون وقت به عنوان یک اصولی مدقق می گفته که بله آقا این مسئله هم قابل حله، این شخص باید این انجام بده، شکی درش نیست، اما چگونه باید انجام بده دوران بین تعیین و تأخیره، دوران بین تعیین و تأخیره. چرا؟ چون اگر این قبل از نماز انجام بده، قبل از نماز انجام بده مسلماً عملش درسته، هم وضوش درسته هم نمازش درسته و واجب نفسی هم باشه درسته، واجب غیری هم باشه درسته، هیچ چیزی دیگه باقی نمیمونه اگر قبل از نماز انجام بشه، چون در واقع واجب غیری باشه باید قبل از نماز انجام میداد، واجب نفسی هم در واقع باشه قبل از نماز انجام بده که اشکالی نداره. اما اگر بعد از نماز انجام بده واجب نفسی باشه درسته، ولی اگر واجب غیری باشه چی؟ گوش کنید، فقط ثواب داره گوش کنید، ترجمه میکنید خوب مسئله هضم بشه. به قول مرحوم حائری یزدی رحمت الله تعالی علیه، شیر هضم بشه بعد ببینیم چی میخواد بگه. اگر این بعد از نماز انجام بده در واقع واجب نفسی باشه درست، اما واجب غیری باشه چی؟ باطله. در نتیجه اگر این بعد از نماز انجام بده بهش میتونیم بگیم که آقا شما معلوم نیست امتثال به امر کردی، چون یحتمل این در واقع واجب غیری باشه و اگر واجب غیری بود تو وظیفت چی بود؟ باید قبل از نماز انجام میداد، تو بعد از نماز انجام داد، اون کل عدمه. اما اگر نه قبل از نماز انجام دادی، چه واجب نفسی بود درسته، چه واجب غیری بود درسته، درسته؟ پس اگر شما قبل از نماز انجام بدی مسلماً تکلیف از گردنت چیه؟ ساقط شده. ولی اگر بعد از نماز انجام بده نه پنجا پنجاست. اینجاست که اشتغال الیقینی یستد الفراغ الیقینی به شما میگه که باید قبل از نماز انجام بدی. دوران بین تعیین و تخییره، اگر دوران بین تعیین و تأخیر باشه کدومشو باید انجام بدیم؟ تعیین رو باید انجام بدیم. لذا فرمودید این است که بیان مرحوم آقای آخوند که ما میدونیم این واجبه، مسلمن واجبه، باید انجام بدیم، ولو جهت وجوب که آیا تعیینی یا تأخیر نمیدونیم اون ضرری به ما نمیرسونه، این حرف درسته ولی یه اشتباهی هم داره. خب من عمل را انجام میدم بعد از نماز انجام میدم، با حرف مرحوم آقای آخون چیه؟ سازگاره، ولی در این حال اشکال سر جای خودش هست. کسی اشکال بکنه که آقا شاید این واجب غیری باشه، واجب غیری باشه شما بعد از نماز انجام بدی، اون چی که انجام دادی کل عدمه، اون چی که انجام دادی کل عدمه، نه اصل واجبت که نماز از گردنت ساقط میشه، نه اصل این وجوبت چی غیرید. اینا را دیگه مرحوم آقای آخوند بیانش، ولو بیانش در حد خودش درسته، بر این حرف درسته، بالاخره آقا این واجبه، میدونم واجبه، چه غیری چه غیر نفسی، عمل انجام بدم، چه نفسی چه غیری عمل انجام بدم، از گردنم ساقط بده، این فرمایشتون درسته. اما این شخص میگه خب شما که این چنین فرمود، اون چی که به من واجبه چیه؟ اصل انجام دادن واجبه، میرم من بعد از نماز انجام میدم نه قبل از نماز.
دایی آخون روی مثال دیگه
این است. نه نه بس همین جاست، بس همین جاست.
کسی این رو بفهمد از عبادش هم همین بود. دایی آخون رو بشیند مثال چی
شد؟ بله
کسی این رو بفهمد از عبادش هم همین
بود. بدیهی بودن نمیشتن.
بله
آقا یکی
چه بدیهی بوده؟
عبد بدون وضو اصلا وارد نماز نمیشه.
آره
فقط همین صورت داره که دیگه مثلا بعدش
ترزیم. ببینید بس فروز سگانه آقای آخوند رو خوب حداقل علیکم بالکفایه توجه فرمودید، علیکم بالکفایه، این خوب روشن بشه، بعد این اشکالی که به آخوند میشه اشکال واردی هست و گفت معماگرتیه گر مهم ما حل شود آسان شوده. ببینید اصل کلام آخون ما نگفتیم حرف باطلیه، ولی فرار از اون اشکال اصلیه، محل بحث را مرحوم آقای آخون حل نکرده. اصل مسئله بله عرض کردم درسته، رحمت الله تعالی علیه حرف خوبیه که آقا اصل واجب بودن رو من میفهمم، باید این انجام بدم، باید این انجام بشه، ولو نفسی و غیری بودنش معلوم نباشه اون مهم نیست، اصل واجب این اقتضا میکنه شما اصل واجب رو انجام بده، که انجام بده محلش چیه، چه بحث هایی از این منشعب میشه اینو مطرح نکرده. ولی این مسئله که مطرح شده که شما آقا بحث رو یه مقدار بیشتر باید باز بکنید، اینجا بحث دوران بین تعیین و تخییره و در یک صورت مسلمن امتثال امر درست صورت گرفته، در یک صورت مسلمن امتثال امر درست صورت نگرفته. بریم بر اون قاعده که میگه اشتغال الیقینی از صد الفراغ الیقینی، به ما میگه طوری باید انجام بدی که مسلم باشه این واجب را کما و حق و انجام دادی و تکلیفت از گردنت ساقط شده. این صورت اول بود.
یعنی این واجب انجام بدیم دو تا وضو بگیریم.
نمیدونم این حرف رو شما از کجا چرا دو تا آخه؟
چون وقتی که ما
چرا دو تا؟
یعنی نمیدونیم این واجب با این عنوان اومده.
عنوان نیاز نیست، گفتین دیگه آخوندم که گفته، ولی مرحوم آقا محل بحث رو فراموش کرده، ولی اصل بحث رو دو تا وضو، هیچ کس چرا دو تا وضو؟ من یک وضو واجبه بر من، ولی جهتش حالا آیا نفسی یا غیبی نیازی نیست دیگه دو تا وضو گرفتن.
یعنی نماز من بخونم بدون وضو.
بله
مثال شما میشه که من نماز بخونم بدون وضو، بعد نماز برم یه وضو بگیرم.
نه نه مثال اینطوری نیست، این بیان این نیست. ببینید بس احتیاط همینه، احتیاط این است که قبل از نماز وضوش انجام بده، قبل از نماز وضوش انجام. نه ببینید بحث سر اینه که آیا این وجوب این وجوب این وجوب به نظر اگر شده باشه وجوب نفسیه نه وجوب غیری. اما اگر نه به نظر نباشه بالمقدمیه وجوب داشته باشین وجوب غیریه نه وجوب نفسی. در بحث سر اینه، این است که بیان مرحوم آقای آخوند رو در کفایه و همچنین بیان مرحوم نائینی در خدمت شما عرض کنم ازود و تقریرات. حالا مرحوم نائینی بحث حاشیه‌ای هم داشت، اونو گفتم برای فردا عرض بکنم، خوبه که همین الان عرض بکنم. مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه ایشون می‌فرماید که ایشون مرجع در اینجا براءت نه احتیاط، نه اصالت الاحتیاط، اصل براءت. و این شخص مختار بین دوتا وقت نسبت به این وضویی که نمیدونه نفسیه یا غیریه، مختاره قبل از وقت، قبل از نماز بگیره این وضو را یا بعد از نماز این وضو را بگیره. ببینید نماز بی وضو که نباید بگیره، دوستان به ذهنشون میاد اون یه چیز بدیهیست، بعد سر اون نیست، بعد سر این وضوست که الان من میخوام بگیرم، این وضوع واجب نفسی درش هست یا واجب غیری. بس من در اینه، ما نمیگیم نه نماز را بدون وضو بخونه بعد از نماز یه وضو بگیره، هیچ آدم عاقل این حرف رو نمیزنه، بس سر این نیست. بس سر این هست که این وضویی که من میدانم واجبه ولی نمیدانم وجوب نفسی داره به نظر یا وجوب غیری داره بالمقدمیت للصلات. این بس همین بود که گفتیم اشتغال الیقینی از صد الفراغ الیقینی به ما میگه شما دوران بین تعیین و تخییر هست، قبل از نماز وجود رو بگیر، اگر وجوب نفسی بود انجام دادی، وجوب غیری هم بود انجام دادی، هیچ مشکلی نیست. مرحوم نائینی اینجا میفرماید که نه، ما اینجا یک شکی پیدا شده و اون اینی که اصلا این وضوعی که الان میخواییم بگیریم شرطیت بر صلات داره یا شرطیت بر صلات نداره. این وضوعی که الان میخواییم بگیریم آیا شرطیت بر صلات داره یا نداره؟ وقتی چنین شکی کردیم دوران بین اقل و اکثر میشه، دوران بین اقل و اکثر که شد نسبت به این مقید شدن صلات به وضو اصل براءت جاری میکنیم. وقتی اصل براءت جاری کردیم آیا این وضو را بگیریم یا نه؟ خب اصل براءت که جاری کردیم وجوب غیری را منتفی کردیم، میمونه آیا این وضو وجوب نفسی داری یا نه؟ شک در اصل وضو و اصل براءت جاری میکنیم، بالکل دیگه چیه؟ وضو نمیخواد بگیر. علم
اجمالی
چیه؟ همین دقتتون ببین ایشون چی میخواد بگه. ایشون میگه شما در این وضوعی که میخوای بگیری نمیتونی، نمیدونی وضو وجوب نفسی داره یا وجوب چی؟ غیری داره. خوب دقت کنید کلام مرحوم نائینی را، فواید الاصول جلد یک صفحه 223 میگه این شک شما میره به سراغ نماز، آیا این نماز مقید به این وضو هست یا مقید به این وضو نیست؟ اصل نماز وضو میخواد، اون بحثش جداست، اون قاطی نکنید اینجا. این وضوعی که الان من نمیدونم وضوع وجوب نفسی داره یا وجوب چی؟ غیری داره. در نتیجه شک دیگری در من ایجاد میشه که آیا نماز من به این وضوع مقید است یا مقید نیست. در نتیجه شک در خود نماز میشه که آیا مثلا 10 جزء یا 11 جزء این وضوع هم قیدش هست یا نه. شک میشه اقل و اکثر ارتباطی. در اقل و اکثر ارتباطیشون میگه که ما قائل به اصل براءتیم. وقتی قائل به اصل براءتیم نسبت به وجوب این وضو ما اصل براءت جاری میکنیم، وضو وجوب غیریش منتفی میشه. خب وجوب غیریش که منتفی شد میمونه آیا این وضو وجوب نفسی داره یا نه، شک در اصل وجوبه، اصل براءت جاری میکنیم. اصل براءت جاری میکنیم. در نتیجه این وضوع که اول میدانستیم میدانیم واجبه، ولی آیا وجوب نفسی داره یا وجوب غیری داره، با بیان مرحوم ناینی در نهایت سر از کجا در میاره؟ اصل براءت جاری میکنیم، وجوب غیریش را با شک در اقل و اکثر ارتباطی مرتفع کردیم وجوب غیریش رو، تهشمون وجوب نفسی، آیا وجوب نفسی داره یا نداره، اصل براءت جاری میکنیم. دقت کنید یه لحظه این بیان مرحوم ناینی است. به این اشکالات متعددی شده، دو تا اشکال روشنی به بیان مرحوم ناینی شده، دو تا اشکال خیلی روشن. اولین اشکال این است که اصل مثبت را شما دارید جاری میکنید که خودتون حجت نمیدونید. اصل مثبت اینه دیگه، شما میگی نمیدانم نماز به این وضوع مقید هست یا نه، شک در اقل و اکثر ارتباطی کردید و اصل براءت نسبت به اکثر جاری کردید، اصل عدم وجوب غیری این وضوع هست. وقتی که اصل عدم وجوب غیری وضوع را شما با اون اصل براءت در اقل و اکثر جاری کردید، میگید پس میشه وجوب نفسی، میمونه وجوب نفسی، این میشه واسطه عقلی، میشه اصل مثبت و این اشکال داره، خودتون شما حجت نمیدونید. این یه اشکال خیلی خوب و دقیقی است به مرحوم ناینی. اشکال دوم این است که شما علم اجمالی دارید که این واجبه، نفسی و غیری بودن را نمیدونید، و این علم اجمالی که اصل تکلیف وجوب داره میدونید، تا منحل نشده از ما دست بردار نیست. چطور شما میتونید اصل براءت جاری بکنید؟ اصل وجوب را که میدونید. اشکال دوم این است که شما با چنین علمی که یقیناً این وجوب داره، علم به وجوبش دارید، اصل براءت در اینجا جاری کردن درست نیست، مگر اینکه کاری بکنید که علم اجمالی منحل بشه، و علم اجمالی با این روشی که شما پیش گرفتید علم اجمالی منحل نشده، ولذا اصل براءت نمیتونید جاری کنید. این دو تا اشکال خیلی خوب و جانداری است که به بیان مرحوم ناینی وارد هست.
این وجوب غیرش چجوری با این اقل اکثر ارتباطی از بین بردن؟
ببینید وقتی که گفتیم، ببینید این وجوب با این نماز، نمیدونیم این وجوب غیری داره یا نه، در نتیجه این نماز به این وجوب مقید هست یا نه. اگر مقید هست میشه مثلا 11 جز، مقید نباشه میشه 10 جز، میشه شک بین اقل و اکثر ارتباطی. اصل براءت به مقید شدن نماز به این وضو جاری بکنیم، وجوب غیری وضو چی میشه؟ منتفی میشه.
جز اون نماز میشه؟
قیدش دیگه، قید، نه جز، قیدش، قید با جز فرق میکنه. یه صلوات ختم بفرمایید.
وجوب نفسیش رو
چرا براءت جاری میکنه؟ میگه نمیدونیم. بیان مرحوم ناینی این است که وجوب غیری را که با اون اقل و اکثر ارتباطی منتفی کردیم، میمونیم ما هستیم این وجوب، آیا وجوب نفسی داره یا نداره؟ نمیدونیم. وقتی نمیدونیم اصل براءت از تکلیف چیه جاری میکنیم. اشکال از کردم این شد که شما نمیتونستین این اصل براءتی جاری بکنید، با توجه به اون که علم داشتید که اصل وجوب قطعا چیه هست و اون علم اجمالی هم منحل نشده. مجددا یه صلوات ختم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بیان مرحوم ناینی را در فواید الاصول صفحه و آدرسش رو دقیق عرض کردم، باز دوستان مطالعه بفرمایید، و اصل کلام مرحوم آخوندم در کفایه هست، مطالعه بفرمایید. اگر مشکلی بود من فردا هستم خدمت. خب بحثمون در قاعده علالیت بود و تعاقب عیدی علا مال مغصوبن، تنبیهاتی در اینجا مطرح شده بود که یکی از تنبیهاتی که مطرح شده قابل توجهه این بحث هست و اون اینی که اجمال بحث را دیروز ظاهرا عرض کردیم. اگر آقای مالک ادفعه میاد، مالک میگه میبینی که مثلا 10 نفر دست غاصبانه و ید غاصبانه به مالش اصابت کرده، اینجا یه دفعه مالک میاد مالش رو به یک اجنبی مثلا میفروشه یا به یک اجنبی که خارج از این سلسله غاصبین هستن، میبینی که فرض کنید که مشکل داره، نمیتونه، زورش به اینها نمیرسه، دردسر کلانی داره، کجا برم، به کی شکایت بکنم، اینها میاد شخص اجنبی رو پیدا میکنه، مال مغصوبی که مورد تعاقب ایدی غاصبه قرار گرفته واگذار میکنه به یک اجنبی. این مسئلهش خیلی روشنه، من این مالم که زید غصب کرده، زید به امر داده، امر به بک داده، 10 نفر پشت سر هم غاصب شدن، میام این مالم رو میفروشم به آقای تقی یا میبخشم به ایشون. خصوصیتی که آقای تقی داره اجنبی از این 10 نفره، یدش ید غاصب نیست. این مسئله خیلی روشنه. روشن بودنش این است که من دیگه اون ردای مالکیت من در میاد و تحت پوشش قرار میگیره آقای کسی که بهش واگذار کردم، هبه کردم، مالکم میتونم هبه بکنم، یا مصالحه کردم، مصالحه بلا عوض، معل عوض. نه هیچ اشکال نداره. ایشون میگه شما زورت نمیرسه، من مثل آب خوردن از اینا میگیرم این مال رو، شما کار نداشته باش، هبه بکن به من یا بفروش به من. من میگم خیلی خوب، این ماشین من که 50 میلیون میارزه به شما میفروشم 45 میلیون، 5 میلیون زیر قیمت شما میتونه بری بخری؟ میگه بله من میرم بخرم. در نتیجه این هیچ مشکلی نداره، وقتی که این هبه واقع شد یا مصالحه واقع شد، اون نیشه مالک و میتونه بره از هر کدومش که خواست بگیره. این بحث نداره. بحث ما اینجاست که من اگر با یکی از این غاصبین چنین معامله‌ای بکنم، مثلا بیام با اون نفر وسطی بگم که، یا اون بگه آه بالاخره الان غصبی صورت گرفته، زور شما نه به من میرسه، نه به این جلویی ها، نه به این پشت سری ها، به من واگذار بکن، به من هبه بکن، یا به من بیا مصالحه بکنیم، من میدونم این مال را چطور احیا بکنم. میام این کار را میکنیم به یکی از اینها، مثلا فرد وسطی، فرد پنجم، 10 نفر بودن، به فرد پنجم میگم که هبه کردم به شما، مصالحه کردم به شما. خب چه حادثه، چه اتفاقی میفته؟ فردی که کان غاصبن الان چه یسیر و مالکن. در نتیجه این شخص اولا ابراء ذمه شده با هبه کردن من، یا با خرید فروشی که بین من و ایشون واقع شد، این عملا دیگر از غاصبیت چیه؟ در میاد، میشه مالک. بحث سر اینه که چه فرقی بین این دوتا هست، من به یک اجنبی بفروشم یا هبه بکنم، یا به یکی از این چی غاصبین هبه بکنم یا بفروشم. اصلا آیا فرقی وجود داره یا فرقی وجود نداره؟ بله فرق وجود داره. فرقش این است که اگر به اجنبی بفروشم یا هبه بکنم، واگذار بکنم، خب جای مالک عوض میشه. قبلا من مالک بودم، بعد الان چیه؟ ایشون مالک شده. ایشون چیز عنوان غاصبیت چیزی صورت نشده، ایشون میشه مالک، میره و خودش برخورد میکنه هر طوری که از هر کدوم تونست بگیره بگیره، میتونه بگیره، هیچ مشکلی پیش نمیاد، نه اشکال شرعی داره نه هیچ.
قدرت بر تسخیر نداره.
چرا؟
مالش مقصوده از...
من ندارم مستوره. اون که داره قدرت پسندی اونجاست که هیچ طرف نداشته باشه، هیچ کس قدرت نداشته باشه. اگر چنانس مشتری میگه که آه برای شما ممکن نیست، برای من ممکنه، همین امروز من وصول میکنم حقمو، هیچ اشکالی نداره چه اقدامی بکنه، اینجا هیچ مشکل بیع شرعی نداره. تازه فرمودید اصلا بگید از نظر بیع مشکل داره، هبه میکنه، مصالحه میکنه، خیلی خوب بگیم آقا چون قدرت بر تسلیم نداره، ما قدرت بر تسلیم را شرط بالفعل میدونیم، هبه میکنه، هبه که اشکال نداره که، مصالحه که اشکال نداره که. این است که اینجا اگر چنانچه چنین معامله با اجنبی شد هیچ مشکلی پیش نمیاد، من مالک جام عوض میشه با ایشون، ایشون میشه مالک، ایشون میتونه بره هر کاری که خواست انجام بده. اما اگر مثلا یکی از اون غاصبین مورد معامله با من قرار گرفت، هبه کردم به او، یا مصالحه بلا عوض یا مصالحه معل عوض کردم، بی انجام ندادم به این علت که بله من قدرت بر تسلیم ندارم، بی ممکنه مشکل شرعی داشته باشه، خیلی خوب هبه که میتونم بکنم، مصالحه بلا عوض یا معل عوض که میتونم بکنم، این کار را کردم، این کار را کردم. اینجا آیا صورت مسئله چطور میشه؟ اقوال اینجا متعدده، غیر از اون اجنبی بود که من بهش هبه کردم یا مصالحه بلا عوض محل عوض کردم، اینجا یه قول این است، خب اگر آقای مالک هبه کرد به این احد الغاصبین، ایشون یه حق بیشتر نداشت، اون رام هبه کرد، از گردن همه ساقط میشه. یه قول این بود دیگه، یادتون میاد که در بحث دیروز شبیه این مسئله داشتیم، یه قول این بود که سه قول بود، دو تا تفصیل مرحوم بجنوردی و مرحوم ناینی داشتن، به عکس هم یه قول هم این بود که کلن همه به اصطلاح بری و ذمه میشن، یه قول هم ما عرض کردیم که گفتیم نه، تفصیل مرحوم ناینی و مرحوم بجنوردی صحیح نیست و اون شخص حق رجوع داره هم به سابقین و هم به لاحقین، یادتون میاد یه تفصیل قبلی، همه اون بحثها اینجا میاد. اگر در وسط احد الغاصبین را آقای مالک باش معامله کرد، مصالحه کرد یا بهش هبه کرد، اون سه چهار گل باز اینجا میاد. یک گل این است که بعد ایشون یه حق بیشتر نداشت و با این هبه کردن اعدام حق خودش کرد، حق خودش رو محو کرد، از بین برد. در نتیجه این هبه شده متهب یا کسی که مصالحه کرده حق رجوع نه به سابقین داره نه به چی؟ لاحقین. یه حق بیشتر نداشونم هبه کرد دیگه، تمام شد. یه قولی بود. یه قول، قول به تفصیل بود که مرحوم بجنوردی فرمود که به پشت سریها نمیتونه معامله بکنه، مراجعه بکنه، ولی به جلویها به سابقین چیه؟ میتونه. چرا به پشتری ها نمیتونه مراجعه بکنه؟ چون این نفر ششم مثلا به نفر پنجم اگر هبه بکنه، نفر ششم ضامن ضمانت نفر پنجم بود، وقتی که نفر پنجم ضمانتش منتفی شد، موضوع ضمانت نفر ششم هم چی میشه؟ منتفی میشه، نفر هفتم هم منتفی میشه تا آخر. بیان مرحوم بجنوردین بود، ولی سابقی نه، ضمانتشون سر جای خودش هست. اینجا هم همینه، این میتونه بره از اون سابقین بگیره بعد از آنی که مورد هبه قرار گرفت یا مصالحه کرد. عکسش بیان مرحوم ناینی بود که دیگه تفسیرش عرض نمی کنم، که دیروزتون گفتیم. اینجا نظر ما این است که نه، اگر در وسط که یکی از غاصبینه، این آقا هبه کرد بهش یا مصالحه کردن، اینا اون میتونه چه از جلویی ها یعنی سابقین، چه از پشت سری ها یعنی لاحقین میتونه بره حقش رو چیه؟ مطالبه بکنه. چرا؟ به چه دلیل؟ برای اینکه خب چیزی حادثه اتفاق نیفتاده، من مالک چه کار میتونستم بکنم؟ حق داشتم، علالیت به من حق میداد، هر کی را خواستم زورم برسه برم حقم رو بگیرم، درسته؟ الان این احد الغاصبین که کان غاصبن الان صار مالکن، به عنوان مالک میتونه بره چه از سابقین چه از لاحقین چکار بکنه؟ حقشو مطالبه بکنه. حق مطلب همینه، به دلیل اینکه علالیت به این کمک میکنه و علالیت قضیتون حقیقیه بود، انحلال پیدا میکرد، همه اونها را چه میگیره؟ چه سابقین چه لاحقین. فقط این وسط، این شخص با متهم واقع شدن که هبه کرده مالک یا با مصالحه کردن از تحت علالیت چیه؟ خارج شده. مالک قبلی رفت، مالک جدید پیدا کرد، گو اینکه این مالک جدید قبلا غاصب بود، خب الان صار مالکن، علالیت را میتونه دستاویز قرار بده و بره از هر سابقین یا لاحقین مطالعه بکنه. بله بله همین میشه.
آخر اون مطلق باید جبران کنه دیگه، اطلاق کننده مال باید جمع کنه.
بله
آخر باید اون کسی که مال رو اطلاق کنه
در نهایت استقرار به گردانه، ولی این حق مطالبه از همه داره. اونایی که مسلمونن صلوات الله